که روزهای سرشار از خیر و برکت پیش رو رو نصیبمون کنه. ساعت 15 از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشید، ویژه چوگان و سوارکاری، و با همکاران خوب من در این برنامه همراه بشین تا ساعت 16.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری با شما همراه هستیم. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و اربعین حسینی رو تسلیت می‌کنیم. با شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامک 30306 با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. و سلامی حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای شفیعی. عصر شما بخیر.
سلام، ارادتمندم خدمت شما آقای پیریانی عزیز، دوستان محترم در شبکه ورزش و همه علاقمندان به رشته بسیار زیبای چوگان و ورزش‌های سوارکاری. از ادب و سلام دارم. هفته دفاع مقدس رو هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به همه دلاور مردانی که جنگیدن آزادانه برای اینکه کشور ما در سلامت و پیشرفت باشه.
بسیار ممنونم. این یکی دو جلسه غیبتتون رو به حساب تلاش برای سوارکاری و چوگان میذاریم آقای شفیعی.
زنده باشین، سلامت باشین. بسیار من خوشحالم که یه برنامه حداقل در مورد سوارکاری و چوگان برگزار میشه و برنامه‌ای هستش که هم از نظر فنی به این رقابت‌ها میپردازه، به این ورزش‌ها، و همین که معرفی میکنه رشته‌هایی که ما داریم در قسمتی که از درون دخیل هست. و خب در خدمت شما هستم تا انتهای برنامه اگر که فرصت برام فراهم بشه.
بسیار ممنونیم، حتما در خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه.
خواهش میکنم.
اما خبرهای مربوط به این رشته رو یا رشته ها رو از زبان سرکار خانم سارا صالحی میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. مسابقات قهرمانی پرش با اسب همدان. مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان همدان با حضور 17 سوارکار طی 2 روز در حال برگزاری است. مسابقات سوارکاری استان تهران ویژه هفته دفاع مقدس در پاکدشت برگزار شد. جمشید دومیرایی رئیس هیئت سوارکاری پاکدشت افسود مسابقات سوارکاری پرش با اسب استان تهران به میزبانی پاکدشت و با حضور 40 سوارکار به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. برترین های هفته 4 مسابقات پرش با اسب استان قم معرفی شدند. در این رقابت 35 سوارکار در قالب 5 هیئت شرکت کردند. و رقابت‌های بین‌المللی کمانگیری بر روی اسب برگزار شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
نمیدونم به عنوان یک ایرانی وقتی که صحبت از سوارکاری، اسب و سوارکار میشه و وقتی صحبت از گوی و چوکه و اسب چوگان میشه یا خود رشته چوگان، چه احساسی دارید؟ احساس همه ما باید این باشه که این رشته ها با توجه به اینکه از ابتدای به سامان گرفتن کشورمون ایران عزیز وجود داشته، باید برای ما هم عزیز باشه. به همین مناسبت این برنامه، یعنی سوارکاری و چوگان یا چوگان و سوارکاری، در شبکه رادیویی ورزش شکل گرفته تا بتونیم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشیم. حتی اگر دقت کرده باشید، مقام معظم رهبری هم صحبت‌هایی در خصوص چوگان و سوارکاری و ورزش‌های اصیل ایرانی داشتند و به خصوص وقتی پای صحبت ایشون می نشینیم، صحبتهای بسیار شیوایی در خصوص گود، ورزش مقدس زورخانه‌ای و دیگر رشته های کهن و پهلوانی دارند. به هر حال سعی خواهیم کرد که در این برنامه صحبتهایی در این زمینه ها داشته باشیم و خیلی خوشحالیم از اینکه در برنامه گذشته جناب آقای سجادی، وزیر محترم ورزش و جوانان، هم قصد داشتن تا در برنامه حضور به هم برسونن، اما متاسفانه با توجه به جلسه‌ای که داشتن و امیدواریم که جلسه پرباری رو پشت سر گذاشته باشن، نتونستیم در خدمتشون باشیم. به هر حال وعده دادن که در این برنامه در خدمتشون باشیم. انشالله صحبتی با ایشون خواهیم کرد و ببینیم که نظر ایشون درباره سوارکاری و چوگان چی هست. تلاش ما هم این هست که با تمامی استانهای کشورمون، استانهایی که دستی در سوارکاری و چوگان دارند، در کردستان، در آذربایجان شرقی، در اردبیل، در خوزستان، در همدان و تمامی جاهایی که استعدادی در پرورش اسب، سوارکاری و چوگان دارند، به صحبت بنشینیم با مدیران کل تربیت ورزش و جوانان و همچنین با رؤسای هیئت‌های سوارکاری و چوگان تا ببینیم که چه راهکاری وجود داره برای پیشرفت در این دو رشته ورزشی و چگونه می شود به نتیجه ای رسید. حتما در فرصت‌های آینده با کارشناس برنامه جناب شفیعی هم در این باره صحبت خواهیم کرد. خب جناب شفیع در خدمت شما هستیم با صحبت‌های در خصوص آنچه که درباره چوگان و سوارکاری و توسعه و پیشرفت اون میشه انجام داد.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم. صدای منو داری آقای؟
بله بله
بله، زنده باشین. ورزش چوگان همونجوری که فرمودین مقام معظم رهبری هم نگاه ویژه‌ای به این ورزش دارن، یکی از ایرانی ترین ورزش‌هایی هستش که در دنیا انجام میشه. میدونین که 600 سال پیش از میلاد مسیح این ورزش توسط هخامنشیان انجام میشده، در زمان داریوش اول به هند رفت و بسیاری از ورزش‌های دیگه‌ای که ما در دنیا داریم مثل هاکی از این ورزش گرفته شده. و همین دلیل ورزش بسیار بسیار زیبا و جذابیه و تماشای مسابقات چوگان هم بسیار جذاب هست و فعالیتی که در این رشته انجام میشه خیلی خوبه، اگرچه که رشته دشواری هست، رشته سختی هست، هم برگزاری مسابقات، هم نگهداری چند رأس هست برای یک چوگانباز و هم حضور در مسابقات واقعا دشوار هستش. من فکر میکنم که جایگاه ورزش چوگان در کشور ما جایگاه منحصر به فردیه و باید توجه ویژه‌ای مسئولین به چوگان داشته باشن. خبرها رو گوش میکردیم با هم دیگه که محبت کردن، خبرها رو خوندن.
بله خانم صالحی.
بله، رقابت‌های هیئت سوارکاری قهرمانی استان همدان داشت برگزار میشد، در خبرها ذکر کردن. من لازمه که بگم هیئت سوارکاری استان همدان در آموزش سوارکاران پایه، سوارکاری نونهال، نوجوان، جوانان، یکی از موفق‌ترین هیئت‌های کشور در طول چند، یعنی تقریبا دو دهه گذشته بوده.
آقای برقعی باید باشن فکر کنم.
بله بله، آقای برقعی که همکار من در طراحی مسیرم هستن، رئیس هیئت هستن. حضور آقای علیرضا بختیاری هم از سوارکاران به نام و برجسته کشور در استان همدان یک حضور خیلی ارزشمنده و سوارکاران زیادی ما در تهران داریم در مسابقات قهرمانی حضور پیدا میکنن که اصالتا همدانی هستن و در همدان هم آموزش دیدن، مثل مسعود برجیان، مثل رامین شهابی، مثل جلال کارگری، بقیه بچه هایی که هستن حالا اسم همه رو بخوام ببرم خیلی زیادن. سوارکاران تراز اول کشور هستن که همه از مکتب همدان اومدن و در اونجا آموزش دیدن. خبر دومی که در موردش صحبت شد برگزاری مسابقات در پاکدشت برامین بود که من افتخار داشتم سردآور این مسابقات باشم.
بله خب جناب شفیع، ما در فرصت‌های دیگر باز هم در خدمتتون خواهیم بود. یه فاصله می‌گیریم، باز در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
خواهش
خب به چوگان بپردازیم و به یکی از چوگان بازان کشورمون اشاره بکنیم و صحبتایشون رو بشنویم، آقای مجید سعادتی نیا.
به نام خدا، خدمت شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. بنده مجید عظیمی هستم و در بخش معرفی قهرمانان رشته چوگان در این برنامه در خدمت جناب آقای سید مجید سعادتی نیا از قهرمانان رشته چوگان خواهیم بود. آقای سعادتی نیا، ضمن عرض سلام خدمت شما، فعالیت هایی که در رشته چوگان دارید صحبت بفرمایید.
با یاد و نام خداوند متعال، من سعادتی هستم. حدود 11 ساله که چوگان بازی میکنم و جدا از بازی چوگان در بعضی از مسابقات داوری و همینطور مربیگری نوآموزان چوگان رو هم عهده‌دار هستم.
جناب سعادتی نیا، شما چندین سال هست خب در رشته چوگان فعالیت میکنید. میخواستم ببینم که وضعیت چوگان رو در حال حاضر در کشور به چه صورت ارزیابی میکنید؟
به نظر شخص بنده که هنوز جا داره که پیشرفت ها و کارهای زیادی انجام بشه در مورد ورزش چوگان، البته زحمات زیادی هم تا الان کشیده شده و همینطور صحبت های اخیر مقام معظم رهبری راجع به چوگان کشور و پرداختن مسئول ورزش کشور به بازی‌های اصیل ایرانی همچون چوگان و جذب گردشگران خارجی از طریق این ورزش‌های بومی و اصیل ایرانی از کارهای بزرگی که در چند سال اخیر انجام شده راجع به چوگان و قدم بزرگی برداشته شده، ثبت چوگان به نام کشور عزیزمون ایران هست در سال 96.
جناب سعادتی‌نیا، اگر پیشنهادی برای رشد و گسترش این رشته در کشورمون دارید در خدمتون هستم.
نه بنده تمامی چوگان بازان و دستاندرکاران چوگان توقع حمایت بیشتر از وزارت ورزش و سازمان صدا و سیما برای بیشتر دیده شدن این ورزش در بین آحاد مختلف جامعه و پرداختن بیشتر جوانا به این ورزش داریم که انشاءالله شاهد باشیم که این ورزش اصیل و کهن ایرانی نه از جنبه ورزشی به فرهنگی سابقه طولانی داره در کشورمون، واقعا خیلی بیشتر از این باید پرداخته بشه بهش. انشاءالله که شاهد رشد روزافزون این رشته باشیم.
ارتباطمون برقرار با جناب آقای معزنزاده، در خصوص چوگان قراره با ایشون صحبت بکنیم و ببینیم که چه صحبتی دارن. از ابتدای برنامه در خصوص راه‌های توسعه چوگان صحبت کردیم و همچنین سوارکاری، و با توجه به بضاعت فراوانی که کشورمون در این خصوص داره و راهکارهای بسیاری هم هست و ثبت چوگان در برحال زمینه پیشرفت، امیدواریم که صحبت‌های جامعی در این خصوص با هم پشت سر بگذاریم و ببینیم که نتیجه به کجا خواهد رسید. دوست داریم که به هر حال در برنامه‌های آینده شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بیشتر در خصوص این دو رشته مطالعه بفرمایید و صحبت‌های داشته باشید. ارتباطمون برقراره با جناب آقای معزنزاده. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای پیریرانی، روز شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و همکارانی که این برنامه رو تهیه کردن.
سپاسگزارم از شما. من یه سوال ابتدا بپرسم که با آقای معزنزاده های اردبیلی نسبتی دارین شما؟
والا به یک نحوی از جهاتی بله، ولی نسبت نزدیک فامیلی نخیر.
خب بسیار سپاسگزارم. در خصوص چوگان بفرمایید آقای معزنزاده که چگونه می شود در مناطق روستایی و عشایری به اون پرداخت و توسعه داد این رشته رو؟
جناب پیرانی، من یک اجازه از جناب علی می خواهم درباره برنامه تاریخ 19 شهریور، من اگه اجازه بدید چند تا نکته رو عرض بکنم که مطالبی که اونجا مطرح شد حقیقتش یه مقدار باعث دلخوری اهالی چوگان شد. من اجازه دارم اولین نکات رو بگم بعد بریم سر
فکر نمی کنم موردی پیش آمده باشه که در این زمینه ما به اصطلاح خطایی کرده باشیم.
نه چیز... شما که خطا نکردید، شما اتفاقا دارید در باب توسعه چوگان کار میکنید. اون کارشناسی که در برنامه بود ایشون یه نکاتی مطرح کرد، من فقط صرفا کوتاه سه تا نکته رو عرض میکنم و بعد
خب اگه اجازه بفرمایید این قضیه رو فراموش بکنیم، انشاءالله در یک برنامه شما رو با کارشناس برنامه ما رو در رو قرار خواهیم داد تا اگر سوء تفاهمی هم پیش آمده حل بشه. اما در خصوص توسعه چوگان در مناطق روستایی و عشایری چه راهکارهایی میتونه فدراسیون اعمال بکنه؟
خب والا فدراسیون چوگان هم مثل سایر فدراسیون ها مسئله همگانی کردن چوگان در کل کشور جزء اهدافش هست، اما برای این کار بالاخره یک به اصطلاح موانعی وجود داره، یک چیزایی وجود داره که شاید بهتر باشه قبل از پرداختن به موضوع من به اونا بپردازم بعد وارد بحث توسعه بشیم. یک بحثش اینه که خب ماهیتاً ببینید چوگان با خیلی از ورزش‌های دیگر متفاوت هست به جهت ماهیتش، از زیر ساخت‌هایی که لازم هست شما برای چوگان داشته باشید. این با بسیاری از ورزش‌های تیمی یا گروهی که ما داریم تفاوتش از زمین تا آسمان هست. یعنی وقتی بخوایم قیاسش بکنیم قیاس این مورد محل فارغ میشه. در نتیجه ممکنه وقتی اسم چوگان رو کنار سایر فدراسیون‌ها بیاریم یک جفایی باشه در حق فدراسیون چوگان. نکته دوم در باره به اصطلاح توسعه چوگان تو مناطق روستایی این هست که ماهیتاً چوگان غیر از زیر ساخت‌های حالا هزینه بره و کلانی که لازم داره به لحاظ به اصطلاح عملی کردنش یک ورزشی است که میان مدت است. یعنی در کمترین حالت شما برای اینکه بتونید در منطقه چوگان رو رواج بدید به اصطلاح همگیرش بکنید بالای 5 سال زمان میبره برای آموزش چوگان بازا، برای آموزش اسبایی که باید بازی بکنن، حتی آموزش مربی، آماده‌سازی زمین و زیر ساخت‌ها. در نتیجه خب این یک مقدار متفاوتش میکنه. من مثال صرفا دارم میزنم، در مثلا مناقشه نیست. تصور این که مثلا ما بخوایم فرض کنیم تنیس روی میز رو در یک منطقه توسعه بدیم، بسیار مسائل کمتری داریم برای توسعه در قیاس با چوگان.
من فکر میکنم در همین رشته چوگان هم ما بعضی از زیر ساختامون به خودی خود آماده است. مثلا اگر ما به سنندج بریم، اگر به کوهکیلوه و بویراحمد بریم، اگر به ایل بختیاری سر بزنیم یا موارد دیگر، یا آذربایجان شرقی، اردبیل یا جاهای دیگر، 100% ما این عشایر السوان رو میتونیم در پشت اسب ببینیم. از زمانی که یک بچه به دنیا میاد در پشت اسب با مادر یا پدرش بزرگ میشه، بعد خودش در 6-7 سالگی پشت اسب مینشینه و میتونه هدایت بکنه اسب رو. در نتیجه ما نیازی به آموزش سوارکاری به اون نداریم، اما نیاز به مدیریت در این گونه مناطق رو داریم تا بتونیم چوگان و سوارکاری رو توسعه بدیم. حالا نمیدونم در این زمینه تا چه حد من درست عرض میکنم خدمتتون.
خب قطعا این هست، یعنی اسب از لوازم بازی چوگان هست، ما تو اغلب نقاط کشورمون هم اسب داریم، ولی میگم نکته‌ای که هست ما نمیتونیم مسئله رو اینقدر ساده سازی بکنیم. یعنی حالا تو برنامه قبلی هم به همین ترتیب بود، یعنی ورزش چوگان را با سوارکاری کنار هم قیاس میکردن و بعد یک نتایج به اصطلاح یه ذره غیر واقعی میگرفتن. ببینید خود آموزش چوگان، یعنی طرف باید یک سوارکار بسیار ماهری باشه، سوارکاریش فول باشه، تازه وارد آموزش چوگان بشه. یعنی بیاد تکنیک ها و مهارت هایی که در بازی چوگان هست رو یاد بگیره، یا قوانینی که حالا به اسم کتاب آبی هم مشهور هست، اینا رو ملکه ذهنش باشه، در حین بازی بتونه عملی بکنه و چیز بکنه. حالا در ادامه بحثمون به اون اصطلاح مناطقی که این استعداد رو دارن قطعا می‌پردازیم. فقط باز من یک نکته هم عرض بکنم که علارغم حالا این نکاتی که اشاره کردید، ببینید ما در گذشته‌مون چوگان در همه به اصطلاح مناطق حالا روستایی یا شهرستان و جای دیگه بازی می‌شده به سبب اینکه اصل اصلا جزء لوازم زندگیشون بوده. الان یک اصطلاح تغییری در مناسبات زیستی هم رخ داده، در معیشت هم رخ داده. فرض بکنید کشاورزیمون، حتی دامداریمون یه جایی بسیار مکانیزه شده. یعنی اسب از اون حیثیتی که قبلا جز حیات روزمره مردم ما بوده تا یه حدی خارج شده، یا حداقل بسیار محدود شده. شما میدونید حتی عشایر ما خیلی جا برای کوچ حالا دامهاشون هم با ماشین جابجا میکنن.
بله.
اون مسیر کوچ سابق رو.
بله. خب وقتی اسکان پیدا میکنن دیگه
بله.
ماشین از وسیله از دور خارج میشه و محل اسکان اینها مکان مناسبی برای بسیاری از رشته ها میتونه باشه.
قطعا به همین ترتیبی که میفرمایید، ولی خب باید بپذیریم که یه تغییرات کلانی در این ماجرا رخ داده. حالا من خدمتتون هستم، پرسش بعدیتون رو بفرمایید. در خدمتتون هستم.
من با توجه به فرمایش خود شما میخواستم ببینم برای مناطق عشایری چه تسهیلاتی میتونید داشته باشید، با توجه به اینکه به نظر من اگر کتاب‌های چوگانی ما داشته باشیم یا کتاب‌های سوارکاری داشته باشیم، در طول زمانی که این عشایر در نقاط مختلف کشورمون به تحصیل مشغول هستن، فصل کوچ نرسیده این کتاب‌ها رو در اختیار اونا بگذاریم و در ذهن اونها این رشته رو قرار بدیم، 100% میتونیم گام‌های موثری در زمینه اعزام مربی به اون مناطق برای آموزش و یا بقیه کارها داشته باشیم. در این زمینه اقدامی شده آقای معززاده؟
ببینید، ما مشخصا تو فدراسیون دو تا برنامه خیلی کلان حقیقتش پیش رومون هست. یک بحثش بحث به اصطلاح توسعه چوگان از تقریبا بگیم از بالا به پایین هست. یعنی ما چوگان در سطح استانهامون داریم، هیئت‌های استانی رو داریم. این هیئت‌های استانی خودشون کوشش می‌کنن که هیئت‌های شهرستانی رو، حالا تأسیس هم شده در بعضی از شهرستان‌ها، مثلا تو بونزهرا، توی فریدن اصفهان، توی تالش گیلان، تو جاهای مختلف، به این ترتیب از بالا توسعه بدیم. و اینا هم مثلا فرض کنید در همین فریدنی که عرض کردم خدمت شما، اون زمین‌هایی که از اون تو منطقه روستایی هست، یعنی یک مرغزارهای طبیعی هست که مشخصا میشه توش چوگان، بازی چوگان رو بررسی کرد، یا تو منطقه چوغاخور که خوشبختانه به اون شکل اصیلش در واقع چهارمحال بختیاری به جا مونده با ابزار نه معمولی که حالا تو بازی‌های رسمی استفاده میشه، با چوب چوگانی که خودشون میسازن، با گویهایی که از کرک و پشم حیوانات تهیه میشه و آماده میشه، با اون به بازی سنتی چوگان میپردازن. به این ترتیب کار کردن. از طرف دیگه واقع اینه که جناب فیزیرانی، ما حقیقتش در توسعه چوگان هنوز تو گام های اولیه هستیم، نه تو مناطق روستایی که حتی تو فرض کنید به اصطلاح جوامع حتی آکادمیک مونم، با اینکه چوگان شناخته شده هست، یعنی یک هیبت یا شاکلی از اون وقت دمودش میپرسیم صحبت میشه، خیلی با قواعد و قوانینش آشنا نیستن.
آقای معززاده، من زرج میبرم از اینکه واقعا میگیم که ناآشنا هستن هموطنان ما. الان وقتی صحبت میکنیم میگیم که حداقل 600 سال قبل از میلاد ما سوارکاری و چوگان داشتیم. در این تاریخ در حقیقت 2600 ساله حداقل ما میتونستیم به خیلی از پیشرفت‌ها در این زمینه برسیم. و مقام معظم رهبری هم به این مسئله اشاره کردند که این رشته و یا توسعه اون مانند کشاورزی باید عمل بکنیم که درخت بلوط میکاره و به هر حال موارد دیگری رو هست که بهش اشاره کردن و زمان زیادی میبره برای به ثمر نشستن اون، اما عمر طولانی میخواد. با توجه به اینکه ما زمان طولانی رو پشت سر گذاشتیم، پس کی میخواییم به اون چه که داریم برسیم و به قسمتهایی اشاره بکنیم که به هر حال باعث توسعه بشه؟
بالاخره بعدم عرض کردم که بازی که در کوتاه مدت شدنی نیست و دست کم میگم برای تحققش یک برنامه میان مدت میخواد که از عمر فرض کنید یک دولت یا دو دولت فراتره و یک اراده ملی در پس این باید باشه. فدراسیون چوگان در مقام متولی این برنامه رو به قول معروف از ارمن حدود 20 سال پیش که ما فدراسیون تشکیل شده سال 1981 به این سو کلید زدیم، سعی کردیم این توسعه اتفاق بیفته در به اصطلاح استانهای مختلف، ولی خب برای توسعهش توی مناطق اشاری و روستایی میگم هم یک سرمایه خیلی کلانی میخواد و هم
آقای معززاده، اسمای اشاری اسمای مناسبی برای بازی چوگان هستن؟
الزاماً ببینید، حالا تو این بین خود کارشناسا به قول معروف دو تا گروه هستن. بعضی میگن خب با هر اسمی هم مثلا میگن با ساده کردن مسئله میشه